ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. بامداد امروز دو انفجار مهیب پایتخت سوریه را به لرزه درآورد. محمود احمدی نژاد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را ابلاغ کرد. و لاشه هواپیمای روسیه که در اندونزی سقوط کرده بود یافته شد. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد دو انفجاری که بامداد امروز در دمشق روی داد چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تلویزیون دولتی سوریه که این انفجارها را حملات تروریستی خوانده، تصاویری از اجساد سوخته و همچنین خودروهای ویران شده را پخش کرد. بنابر گزارش‌ها این دو انفجار دقایقی پیش از ساعت 8 صبح به وقت محلی در نزدیکی یک مرکز امنیتی روی داده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را برای اجرا به مجلس ابلاغ کرد. رئیس جمهوری ایران سه روز پیش دوشنبه 18 اردیبهشت در نامه‌ای خطاب آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم قوا این قانون را مغایر قانون اساسی خوانده بود. نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان یکی از موضوعاتی است که آیت الله علی خامنه‌ای چندین بار در دو سال اخیر خواستار مطرح شدن آن در مجلس شده بود. یک روز بعد از سقوط هواپیمای روسیه در کوههای اندونزی، هلیکوپترهای جستجوگر صبح امروز پنجشنبه لاشه این هواپیما را در غرب این کشور یافتند. به گفته مقام‌های رسمی اندونزی، هیچ یک از 50 سرنشین این هواپیما زنده نمانده است. این هواپیمای سوخوی حامل 50 سرنشین از جمله چندین دیپلمات، روزنامه‌نگار و بازرگان بود که روز چهارشنبه در آسمان اندونزی ناپدید شد. بنابر گزارش‌های اولیه، دست کم 36 تن از مسافران شهروند اندونزی بودند. مشعل بازی‌های المپیک 2012 لندن امروز پنجشنبه در یونان در نخستین محلی که 2800 سال پیش این بازی‌ها برگزار شد روشن می‌شود. قرار است در مراسم امروز یکی از زنان هنرپیشه یونانی که لباس‌های کاهنان معبد یونان را بر تن دارد با استفاده از بازتاب نور خورشید در آینه این مشعل را روشن کند. بازی‌های المپیک 2012 لندن از 27 ژوئیه 6 مرداد ماه امسال آغاز خواهد شد. در پی تلاش ناموفق حزب چپگرای سیرزیا در تشکیل کابینه جدید یونان، اکنون اوانجلوس وینیزلوس رهبر حزب سوسیالیست مأمور تشکیل کابینه دولت جدید ائتلافی این کشور شده است. احزاب عمده یونان از جمله حزب سوسیالیست این کشور علاقه خود را به مذاکرات مجدد درباره شرایط معاهده کمک‌های اقتصادی به یونان نشان دادند. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول هشدار دادند که در صورت هر گونه مخالفت با توافق مالی پیشین و ایجاد مجدد نگرانی‌ها در حوزه مالی یورو، وامی که قرار است امروز به یونان پرداخت شود، آخرین کمک به این کشور خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه نشست سران ناتو روز چهارشنبه با آندرس فوگ راسموسن دبیر کل این سازمان در کاخ سفید دیدار کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، محور این گفتگوها مسئله افغانستان و خروج برنامه‌ریزی شده نیروهای ناتو از این کشور بوده است. در حال حاضر حدود 130 هزار سرباز از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان حضور دارند. نشست سران ناتو قرار است 20 و 21 ماه می 31 اردیبهشت ماه تا اول خرداد در سال جاری در شیکاگو برگزار شود. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست اقتصادی سران گروه 8 که ماه جاری میلادی در آمریکا برگزار می شود شرکت نمی کند. کاخ سفید افزود ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما گفته است که باید کار تشکیل کابینه روسیه را به انجام برساند. به گفته ولادیمیر پوتین به جای وی دیمیتری مدودیف نخست وزیر جدید روسیه در نشست کشورهای گروه 8 که قرار است 18 و 19 می 29 و 30 اردیبهشت در کمپ دیوید برگزار شود شرکت می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC گفت به نظر او زوج‌های همجنسگرا باید اجازه ازدواج داشته باشند. رئیس جمهوری آمریکا گفت این عقیده شخصی اوست و در این حال از حق ایالات مختلف برای تصمیم‌گیری در این باره حمایت می‌کند. برخی ایالات در آمریکا قوانین متفاوتی در زمینه ازدواج همجنسگرایان تصویب کردند که بر اساس آنها ازدواج همجنسگرایان پذیرفته شده و یا همچنان ممنوع است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ثانیه‌های باقی مانده شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهشون رو با ما و به خصوص درباره پرسش روز در میون بگذارن اعلام میکنم. 2042-02-21-12-21-12 در ساعت 15:05 و 15 ثانیه وقت تهران با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم مجله اقتصادی رو بشنوید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت بر سر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موضوع مجله اقتصادی این هفته است. اما پیش از پرداختن به گزارش این هفته، دو خبر اقتصادی را از همکارم مانیا منصور می‌شنوید.
به رغم افزایش فشارها برای تحریم خرید نفت از ایران و انکار تأثیر این فشارها بر روی معاملات نفت ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، هند حجم واردات نفت از ایران را کاهش داده است. روزنامه هندی بیزینس ایر روز دوشنبه در مقاله‌ای درباره ورود هیئت بازرگانی ایرانی به هند نوشت: تا به حال ایران با تامین حدود 12% نفت مورد نیاز هند، دومین کشور صادرکننده نفت به هند پس از عربستان بود، اما اکنون عراق جای ایران را گرفته است. برابر این گزارش، پالایشگاه‌های هند در سال مالی 2011-2012 مجموعاً بیش از 170 میلیون تن نفت از خارج خریدند که 32 میلیون تن از عربستان و نزدیک به 25 میلیون تن از عراق بوده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که در روزهای گذشته در هند بود، هم روز دوشنبه گفت: کاهش واردات نفت از ایران بخشی از نقش هند در جامعه بین‌المللی است. همزمان با سفر خانم کلینتون به هند، یک هیئت بازرگانی 50 نفره ایران روز یکشنبه وارد هند شد و هنوز هم در هند گرم مذاکرات با مقام‌های هندی و بازرگانان این کشور است. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتقاد از نحوه قیمتگذاری ارز در ایران میگوید بانک مرکزی هنوز به دلایلی به اهداف خود در بازار سکه و ارز دست پیدا نکرده است. آقای بهمنی با طرح این پرسش که در کجای دنیا ارز کشورها این گونه قیمتگذاری میشود و هر روز افراد غیر مسئول و غیر مرتبط وارد کارهای سیستم بانکی میشوند و خیلی راحت درباره آن اظهار نظر میکنند گفت: اگر مسائل ارزی بانکی طلا و سکه مطرح میشود، باید کارشناسان بانکی درباره آن اظهار نظر کنند. محمود بهمنی که خود بالاترین مقام مسئول و تصمیم گیرنده در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی است، نگفته که این انتقادها متوجه چه کسی است. آقای بهمنی که هفته پیش گفته بود تکنرخی کردن ارز تقریبا غیر ممکن است، به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد بار دیگر روز دوشنبه در یک سمینار گفت هدف بانک مرکزی تکنرخی کردن ارز است. رئیس کل بانک مرکزی در همین سمینار گفت مجموع درآمدهای ارزی همراه با درآمد صادرات ایران در سال رقمی بالای 100 میلیارد دلار است و ایران از نظر ذخیره ارزی و درآمدها مشکلی ندارد و تنها مشکل پیش روی سیستم بانکی نقل و انتقالات پولی است.
مهمترین پروژه اقتصادی دولت احمدی نژاد یعنی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در میانه راه در خطر توقف قرار گرفته است. خطر این است که مجلس شورای اسلامی با مانع شدن از اجرای مرحله دوم قانون، ادامه اجرای این قانون را به مدتی نامعلوم به عقب بیندازد. مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آنچنان که مجلس میگوید از روی خیرخواهی و برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها صورت می‌گیرد. زمان تصویب این قانون اما اختلاف‌های سیاسی میان مجلس و دولت به اندازه امروز نبود. اما امروز و حدود 2 سال پس از بروز اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری، مجلس هم به تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی به بازنگری سیاست‌های اقتصادی دولت دست زده است و در پی پیشگیری چنین سیاستی، نقد سیاست‌های اقتصادی دولت را در دستور کار خود قرار داده است. اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به باور بسیاری از کارشناسان عملاً نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. از یک طرف دولت به درآمدهای پیشبینی شده ناشی از اجرای قانون دست پیدا نکرده است و از سوی دیگر پس از مدت کوتاهی که قاچاق بنزین و دیگر مواد سوختی متوقف شد، اکنون بار دیگر از سر گرفته شده است. علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس روز پنجم اردیبهشت ماه در مجلس گفت:
متاسفانه هم مجلس هم دولت فقط بخش درآمدی و هزینه‌ای اون رو در نظر گرفتن. یعنی دو تا ستون باز کرد و گفت یک درآمد، چقدر درآمد داشته باشین و چقدر هم هزینه بکنید، اونم به اختیار. بسیاری از پیامدهای دیگه‌اش رو ما متاسفانه فراموش کردیم. اگر قرار شد که مصرف انرژی منطقی بشه، اگر قرار شد که از قاچاق جلوگیری بشه، اگر قرار بود با اجرای این قانون قیمت‌های نسبی اصلاح بشه و اگر قرار بود که بهره‌وری افزایش پیدا کنه، رقابت پذیری توی اقتصاد منطقی بشه، حتی بازسازی بشه شیوه‌ها و روش‌های تولیدی و از همه مهمتر این یارانه‌های پنهانی که پرداخت می‌شده یک مسیر عاقلانه و منطقی داشته باشه، منتها در عمل ما اون چیزی که می‌خواستیم نرسیدیم.
الیاس نادران دیگر نماینده مجلس هم از تخلف‌های دولت در اجرای قانون در همان روز در مجلس گفت:
اول اینکه افزایش تدریجی قیمت‌ها در ظرف 5 سال که باید انجام می‌گرفت عمل نشد. دوم اینکه دولت از سرفصل‌های برداشت داشته است که اجازه برداشت از اون سرفصل‌ها رو به عنوان هدفمندی یارانه‌ها نداشته است. تخلف دیگری که در رابطه با قانون از منظر بودجه در این رابطه انجام گرفته است این که باید حتی مبلغ اختصاصی به خانوارها در سرفصل‌های مختلف توزیع می‌شد. بنابراین تخلف‌های انجام گرفته منجر به شرایطی شد که امروز نرخ تورم شیب سعودی پیدا کرده.
کاظم دلخوش مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی هم روز یک شنبه در مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون از جمله گفت:
در سه ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله اول مبلغ 50,000 میلیارد ریال بنا به درخواست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنخواه دریافت کردیم. با توجه به این که طبق گزارش کتبی خزانه این تنخواه ماهیت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانک مرکزی استفاده شده است، دریافت این وجه استقراض تلقی می شود که مغایر قانون برنامه چهارم است.
آقای دلخوش همچنین با اشاره به دریافت‌های غیرقانونی دولت از بانک مرکزی گفت:
در مرحله دوم خزانه‌داری کل مبلغ 40,000 میلیارد دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت نمود که این مبلغ در صورت‌های مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت گردیده.
پس از رأی‌گیری در مجلس درباره گزارش مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، این گزارش برای پیگرد قانونی به قوه قضاییه فرستاده شد. در این میان درگیری‌های لفظی میان رؤسای قوه مقننه و قوه مجریه هم بسیار تند و تا اندازه شخصی شده است، در حالی که آقای لاریجانی میگوید کسی که قانون را متوجه نمی‌شود باید روی باسکول گذاشته شود.
که در یک مدیریت قرار میگه قانون چمنه، این باید برنش توی میدون تربار رو باسکول باش کار بکنن. کسی که این متوجه نیست باید افراد حداقل لسانن بگن ما قانون گرا هستیم، مسئولن این کار رو به قاعده انجام بده.
رئیس جمهوری میگوید: مگر ناظر که اینجا منظورش رئیس مجلس است کیست که برای دولت تعیین تکلیف کند؟
ناظر نمیتونه برداشت خودش از قانون، تفسیر خودش از قانون رو بیاره پاشو بکنه توی کفش، الا بلا باید این رو اجرا بکنی. اگر یه موقعی تصور کنیم که مسئولیت سلامت کار فقط با دستگاه‌های نظارتی است، اونایی که اجرا میکنن بی خیال. تازه خود ناظر مگه کیه؟ اونا هم یه انسانه دیگه، کی بر اون نظارت میکنه؟
ظاهرا علت مخالفت شدید مجلس با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که در صورت اجرای آن برابر برنامه دولت قیمت حامل‌های انرژی بسیار بالا خواهد رفت، نگرانی از واکنش‌های اجتماعی به گرانی است و یا آنچنان که نظامیان بلندپایه گفتند ترس از شورش یارانه است. به پایان مجله نفت رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.